خوشی برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله در هر جا که هستید بهتون خوش بگذره و ایام تعطیل خوبی رو سپری کنید. ساعت 9 صبح به وقت تهران هست و دعوت میکنم در این لحظه برنامه نبض دانش رو بشنوید که به مهمترین رویدادهای علمی میپردازد و معرفی چهره های علمی کشور در سال 97.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
سلام و درود بیکران بر شما عزیزان. من محمد رضا رضایی هستم، از برنامه نبض دانش در رادیو گفتگو صدای بنده رو میشنوید. در هر جای ایران زمین هستید و جهان، به شما سال نو رو تبریک میگم. امیدوار هستم که تعطیلات تا اینجا به شما خوش گذشته باشه. برنامه نبض دانش همونطور که میدونید مروری داریم در این برنامه بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سالی که گذشت، سال 97، و این برنامه اختصاص داره به جنگ افزارها که حوزه‌ای خیلی فناورانه هست که البته ما به بخشایی که مربوط به جنگ و خونریزی و چنین چیزایی هست خیلی کاری نداریم تو این برنامه، ولی میخوام از یک نگاه فناورانه نگاه کنیم به جنگ افزارهایی که روش پیدا کردن در سال گذشته و طبیعتاً بخش مهمی از فناوری‌هایی که ما در حال حاضر داریم استفاده می‌کنیم از دل فناوری‌های نظامی بیرون اومدن. و در استودیو محمد رضازاد عزیز، نویسنده و پژوهشگر هوانوردی، در پیش ما هستش و می‌خوایم باهاش گفتگو کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سال نو رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
ممنون ازت محمد جان. چه خبر در دنیای جنگ افزارها در سال 97؟
بله، شاید مهمترین خبر در حوزه جنگ افزارها رو بتونیم به جنگنده پنهانکار F-35 اختصاص بدیم. سال گذشته سال شلوغی برای...
یعنی چی پنهانکار؟
جنگنده‌ای که به اصطلاح در حقیقت شناسه یا امضای راداری پایینی دارن. ما برای کشف یک جنگنده یا یک شیء پرنده توسط رادارهای زمینی یه سری امواج ارسال میشه، این امواج برخورد میکنه به سطح در حقیقت شیء پرنده و واستاب میشه به سوی رادار
و اینو جذب میکنن.
بله، این در حقیقت پنهانکارها یا جذب میکنن یا انعکاس و جوری انعکاس میدن که وارد در حقیقت به سمت رادار اصلی منحرف نشه، به سمت دیگری در حقیقت
بره. اجرای رادار گریز میتونه
میدونه. دقیقا رادار گریز نام دیگری که به این در حقیقت هواپیما ها گفته میشه. اما F-35 یک جنگنده‌ای هست که به صورت مشترک و توسط کشورهای با سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف کار این پروژه شروع شد و ایالات متحده در سال 97 به صورت گسترده تونست به کشورهای مختلف این جنگنده رو صادر کنه. از جمله ترکیه همسایه ما اولین هواپیمای F-35 خودش رو تحویل گرفت. نکته جالب این که در با توجه به خرید سامانه پدافندی S-400 توسط ترکیه، کنگره تا مدت ها جلوی تحویل هواپیمای F-35 رو به ترکیه گرفته بود، اما بالاخره موافقت شد که نخستین فروند از این هواپیما تحویل ترکیه بشه. همچنین در سال گذشته 4 فروند F-35 به انگلستان داده شد که مجموع سفارشات این کشور 135 فرونده. نکته جالبتر این که ژاپن 100 فروند دیگه F-35 سفارش داد تا جایگزین F-15 های قدیمی ترش بشه و نکته جالبتر این که 38 فروند در داخل خود ژاپن مونتاژ خواهد شد. 48 فروند هم سفارش قبلی داشت که تبدیل شد به بزرگترین خریدار F-35 در جهان.
پس معاملات شیرینی انجام داده.
بله قطعا. استرالیا هم دو فروند اولیش رو از 72 فروند تحویل گرفت و 10 فروند آماده هم در ایالات متحده وجود داره که خلبانان استرالی در حال آموزش دیدن روی اونها هستن.
بسیار عالی. اما برگردیم به ایران و ظاهرا در کشور خودمون هم حالا برای تجهیز در واقع نیروی هواییمون هم یه سری اقدامات انجام شد در سال 97. چه خبر از نیروی هوایی خودمون؟
بله، کار بسیار ارزشمندی در سال گذشته در نیرو هوایی کشورمون انجام شد و در 30 مرداد یک روز قبل از روز صنعت دفاعی جنگنده کوثر به صورت رسمی تحویل نیروی هوایی ایران شد.
این جنگنده ها در واقع توسط ایران ساخته میشه یا اینا جنگنده هایی که قبلی رو بهینه سازی میکنن؟ به چه شکل است اگر؟
جنگنده کوثر یک مقدار داستانش با نمونه قبلی متفاوته. ما از دهه 70 کار بر روی جنگنده های جدید رو به صورت جدی آغاز کردیم. نمونه هایی مثل سیمرغ، صاعقه و آذرخش در حقیقت فعالیت‌های ما بر روی جنگنده F5 بود که تونستیم با ارتقاهای خاصی که روش دادیم در حقیقت ویژگی‌های مد نظرمون به اونها اضافه کنیم. اما جنگنده کوثر جنگنده‌ای هست که هم از لحاظ بدنه و هم موتور ما تونستیم کار 0-100 در کشور خودمون انجام بدیم. همچنین تونستیم سامانهای الکترونیکی و اویونیکی این هواپیما رو در حقیقت تغییر بدیم. کل کابین خلبان به صورت دیجیتال شده، از نمایشگرهای آنالوگ و عقربه‌ای فاصله گرفتیم و در حقیقت از موتور اوج که تولید داخل کشور روی جنگنده استفاده کردیم و نخستین پروازش هم در همون روز 30 مرداد سال گذشته در فرودگاه مهرآباد انجام شد.
خیلی عالی. و هندی هم ظاهرا بعد از 50 سال برای اولین بار یک جنگنده بومی رو رونمایی کردن ازش.
بله دقیقا. حالا داستان خیلی جالبی داره. هندی ها از دهه 60 میلادی 1960 تا 1960 دنبال ساخت جنگنده بومی خودشون به اسم تجاس بودند. اوایل کار به دلیل مشکلاتی که در تولید موتور داشتن این کار متوقف شد. دوباره در دهه 90 میلادی به دلیل فرسودگی فوق‌العاده هواپیمای میگ 21 روسی که در اختیار داشتن این پروژه دوباره پیگیری شد. تونستن تا آخر دهه 90 میلادی نخستین نمونه‌های این جنگنده رو بسازن، آزمایش‌هایی شد، اما تا سال گذشته اجازه بهره برداری به این هواپیما داده نشده بود که در سال گذشته موفق شدن از مراجع در حقیقت هوانوردی کشور هند این اجازه رو بگیرن که به تولید انبوه و همینطور استفاده عملیاتی از جنگنده تجاس بپردازن.
به خصوص اینکه هند در رقابت تسلیحاتی خیلی شدیدی با پاکستان هم هست و اینا حالا یه دشمنی بله. دیرینه دارن با هم دیگه و خب این میتونه حالا یک جوری یه زهره چشمی هم گرفته باشه از رقیبش پاکستان. ممنون ازت. به بخش دوم خواهیم رفت، اما قبل از بخش دوم قسمت چهره سال رو بشنویم. محسن رحمانی پژوهشگر ایرانی دانشگاه ملی استرالیا به دلیل تلاش‌هایش در زمینه علوم موفق به دریافت جایزه یوریکا در سال 1397 شد که این جایزه به اسکار علوم استرالیا معروف استش. محسن رحمانی سال گذشته به همراه گروه پژوهشی خودش یک نوع ورقه بسیار نازک نانویی رو اختراع کرد که میتونن کاربردهای زیادی در فناوری‌های نوین داشته باشن. محسن رحمانی دستاوردهای بسیاری تاکنون داشته و خرداد گذشته به همراه تیم تحقیقاتیش سنسور نوری بسیار نازکی ساخت که میتونه برای تشخیص بیدرنگ یه سری اتفاقات استفاده بشه. این سنسورهای نوری کوچیک که 50 بار نازکتر از موی سر انسان هستن میتونن در ساخت گجت‌های پوشیدنی مورد استفاده قرار بگیرن تا بیماری‌ها رو بیدرنگ تشخیص بدن. بیشتر دستگاه‌های دیجیتال الکترونیکی نوعی سیستم عامل در خود دارن که واکنش سیستم عامل بیدرنگ بسیار سریع تر از اونا هستن. سیستم عامل بیدرنگ معمولا قسمت یا بخشی از یک برنامه بزرگتره که درباره وظیفه بعدی و اولویت وظایف تصمیم میگیره و مسئولیت پیام‌های وظایف رو به عهده داره و همه این وظایف در یک مجموعه با هم هماهنگ میشن و محسن رحمانی به خاطر این فعالیتش در این زمینه موفق شد که در سال 97 جایزه یوریکا رو از آکادمی علوم استرالیا دریافت کنه. به بخش دوم از گفتگوی خودمون با محمد رزازان عزیز و دوست داشتنی رسیدیم. منتها قبلش بگم که شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و رادیو گفتگو از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنیده میشه و اپلیکیشن ایران صدا هم در اختیار شما هست تا بتونید به برنامه‌های ما از این طریق هم دسترسی داشته باشید و همچنین به آرشیو برنامه‌های قبلیمون. خب برسیم به ادامه صحبتمون و قسمت قبلی درباره سامانه S400 صحبت کردید که یه چالشی بود بین فروش هواپیمای F-35 به ترکیه، ولی روسیه انگار یک سامانه جدید رو نمایی کرده S-500. این داستانش چی هست؟
بله دقیقاً، سامانه S-500 نسل جدید سامانه های S-300 که برای ما خیلی آشناست. دقیقاً بعد از مدت ها تونستیم چند سال پیش دریافتش کنیم بعد از مشکلات زیاد، و سامانه S400 هست. این سامانه جدید در حقیقت قابلیت های فوق العاده بیشتری از سامانه های گذشته داره. توانایی انهدام موشک های بالستیک رو داره و مهمتر از اون میتونه اهداف کیهانی در فاصله نزدیک تا حدود 100 کیلومتر رو هم رهگیری و نابود کنه.
آه، یعنی مثلا ممکنه یه شهاب‌سنگی به زمین نزدیک بشه، این شهاب‌سنگ رو میتونه بزنه، درسته؟
حتی فراتر تا ماهواره ها.
یعنی به عنوان سلاح ضد ماهواره هم میشه ازش استفاده کرد.
برد نهایی موشک تا 600 کیلومتر برد داره و یک در حقیقت موشک پدافند هوایی بسیار دوربرد محسوب میشه. نکته حالا جالبتر این که روسیه به صورت گسترده در سال 97 نیروهای خودشو برای استفاده از سامانه S-500 آموزش داده و به نظر میرسه در سال جاری این سامانه به در حقیقت ارتش روسیه اضافه بشه. یه نکته هم در مورد حالا S-300 گفتیم. نکته جالبتر این که روسیه در نظر داره که سامانه پدافند هوایی S-400 که در حقیقت یکی از برترین سامانه‌های پدافند هوایی فعلی در جهان هست رو در سال جاری به ترکیه و عربستان هم بفروشه.
بسیار دیگه نکته خیلی مهمی هم که هست اینه که در سال گذشته ایالات متحده از معاهده استارت، معاهده‌ای که سالها پیش بین شوروی و آمریکا منعقد شد برای اینکه حالا توسعه موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو محدود بکنن، خارج شد از این معاهده و روسیه هم متقابلاً اون هم از این معاهده خارج شد و فکر می‌کنم در سال جاری ما بحث‌های موشکی در حوزه نظامی خیلی خیلی بشنویم. ولی ظاهراً همین ایالات متحده پهپادهای جدیدی رو هم ساخته در سال 97 و به ناوگان خودش اضافه کرده.
بله دقیقاً، همه ما شاید تجربه کار با بازی‌های کامپیوتری خصوصاً بخش هوایی رو داشته باشیم. همیشه تو این بازی ها معمولا وقتی جایی گیر میکردیم یکی میومد کمکمون و از ما محافظت میکرد تو این بازی ها. الان نسل جدیدی از پهپادها ساخته شده که اسم XQ58A در حقیقت نام پیشرفته ترین این نوع پهپاد است. این نوع پهپادها برای کمک به خلبانان جنگنده و حفاظت از جنگنده ها در محیط هایی که در حقیقت حضور دشمن زیاده و حمله متقابل انجام میشه ساخته میشه. در این حالت وقتی که خلبان احساس خطر کنه یا مورد هجوم هواپیمای دشمن قرار بگیره، این پهپادهای 2 تا 3 میلیون دلاری به پرواز در میان و توسط خود خلبان میتونن کنترل بشن و در کنار جنگنده قرار بگیرن و در حقیقت خودشونو سپر دفاع جنگنده کنن.
جان‌نثارن در حقیقت.
دقیقاً همینطوره. این پهپادها میتونن بمب‌های هوشمند هم حمل کنن و جالبه که برد 4000 کیلومتری دارن برای پرواز. مثلا برد عملیات F-22 در حد 3000 کیلومتره، اما این پهپادها تا 4000 کیلومتر میتونن پرواز کنن.
یعنی 4000 کیلومتر اگه مثلا از ایران بخواد پرواز کنه، یعنی تو فقط تو هند راحت بره دیگه. درسته.
و نکته جالب‌تر هم این که این پهپادها اکثرا یک بار مصرفن، چون پرواز میکنن که نابود بشن.
آها، یعنی بار بر نمیگردن.
دقیقا دنبال اینن که یک جنگنده 200 میلیون دلاری در حقیقت فدای دقیقا این پهپادهای 2-3 میلیون دلاری فدای یک جنگنده 200 میلیون دلاری و مهمتر از اون یک خلبان ارزشمند بشه.
آخه که نکته یکی از این پهپادها زدنش هم برای دشمن اجرای خسارته، چون تقریبا یه موشکی رو باید روانش رو بکنه که هم قیمت اون یا حتی گرونتر از اون هست.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً خیلی از مواقع اصلا صرف اقتصادی هم برای دشمن نداره که بتونن این پهپاد
سمای موشک 5 میلیون دلاری می‌خواد پهپاد 3 میلیون دلاری رو بزنه. و به عنوان نکته آخر اگر موضوعی هستش خیلی خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. یک موردی که به نظرم ارزش داره گفته بشه در مورد نسل جدید جنگنده‌های آموزشی ایالات متحده است. جالبه بدونید که از حدود 50 سال قبل ایالات متحده داره از جنگنده‌های آموزشی T-38 که مشابه در حقیقت F-5 هستن برای آموزش خودشون استفاده میکنه، آموزش خلبان‌های در تازه کار استفاده میکنه و خیلی از خلبانان نیروهوای کشورمون هم حتی در زمان گذشته که به آمریکا اعزام میشدند با همین هواپیماها امسال هم هواپیما آموزش دیدن. این در 50 سال نسل این هواپیما عوض نشده. حالا در سال گذشته بعد از مدت‌ها ایالات متحده شرکت بوئینگ رو به عنوان در حقیقت مسئول ساخت هواپیمای جدیدی که به اسم TX شناخته میشه انتخاب کرد. این هواپیماها قرار از در قرارداد از 351 فروند در حقیقت سفارش اولیه تا 1000 فروند ساخته بشه و 9 میلیارد و 400 میلیون دلار ارزش این قراردادی که بسیار برای بوئینگ مهمه.
ممنون ازت و خیلی تشکر میکنم که توی برنامه ما همراه بودی. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه نبض دانش از رادیو گفتگو بودید. شماره پیامکی 30,035 رو فراموش نکنید و نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. ممنون از اینکه ما رو شنیدید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم.
صدای پای جویباران لحظه به لحظه نزدیکتر می شود. ناله دانه‌ای که با تمام توان خاک را می شکافد تا چهره از نقاب خاک برکشد، خنده بر لبان بهار می نشاند.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مرکز 5 دامه مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
سارم سیاه و زردم و سوتی نایدم هردم انا روندم و کمگا دیارم سیاه و زردم و سوتی نایدم هردم انا روندم و کمگا دیارم
عزیزان همراه باز هم گلگشت رو میشنویم.
گلگشت
به نام خداوند بخشنده مهربان. پیمان لطفی هستم از استان البرز، از دیار رنگ ها و فرهنگ ها ایران کوچک. با افتخار در خدمت شما در مسیر یک منطقه حفاظت شده در شمال غرب شهر کرج، منطقه باغستان غربی، به اتفاق جناب مهندس زین العابدینی، یکی از عزیزان و زحمتکشان در عرصه ایجاد فضای سبز در ارتفاعات و شمال غرب شهر کرج. آقای مهندس سلام به شما. هم این منطقه حفاظت شده رو خدمت شنوندگان میخواییم معرفی کنیم و هم از خط 4 حصار، مسیری که شاید برای شنوندگان ما خیلی آشنا باشه، مسافرینی که از پایتخت و مسیر آزادراه تهران به سمت شمال میخوان برن شاید این منطقه حفاظت شده رو دیده باشن. صحبتهای کاملتر از زبان شما برای شنوندگان عزیز.
من عرض سلام دارم به همه شنوندگان عزیز. خب این منطقه ای که الان ملاحظه می‌فرمایید در سال 93 حدود 1000 هکتار از طریق وزارت محترم مسکن شهرسازی به اصطلاح فریز شد برای منطقه حفاظت شده جنگلکاری. خدا را شکر اقدامات خوبی برای کاشت درخت، حدوداً 700 هکتار الان درختکاری انجام شده و یک آب بندایی داره که از همین آبهای سطحی جاری و چشمسارهایی که هست منظره رو بسیار زیبا کرده و آبشاری داره و امکانات تفریحی هست. خدا رو شکر که استعداد این رو داره که در شمال شرقش هم ارتفاعات حصار و همون وسیعه سابق که خاطرات خیلی خوشی رو دارن و خدمت شما از اون دره نظام‌علی، اینها همه مناطق حفاظت شده است که پیرامون شهر کرج رو میتونه یک نوار سبز گردشگری، الحمدلله مجوزاتش هم گرفته شده، خیلی از کارهای اجرایی هم انجام شده، البته خیلی هم کار داره.
آقای مهندس زین العابدینی خیلی خیلی متشکرم.
من هم از شما ممنونم. تقاضا دارم، خواهش دارم، به عنوان کسی که باغبون این شهر بوده و فرزند یک باغبون بوده، مواظب درختان باشن، نظافت رو رعایت بکنن که انشالله اینها میراثی باشه برای آیندگان و فرزندانمون در ایران قشنگ و زیبا و شهر باغ شهری کرج زیبای ما.
انشالله. خیلی متشکرم. منتظر شما شنوندگان عزیز هستیم در سفرهای خودتون به استان البرز، ایران کوچک.
روز شما بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده. همچنان